بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 92 به جهت بحثی که در پایان درس 90 مطرح شد، مسئله وضع الفاظ برای معانی و حقایق به میان آمد. آقا جان خیلی پراکنده هستی، اینجور نشستم اذیت میکنم. تشریف بیارید، دل بدید آقا جان. نشستم باشه آقا جان. نباید ما برای اینها الان حرف بزنید که آقا انسان بر اساس معاشرت و ارتباطی که با غیر خودش دارد، قطعا در الغاء مقاصد خودش نسبت به دیگران نیازمند به علامتی است. گاهی انسان علامت را به نوشتن انجام می‌دهد، مثل اینکه کسی مطالبی را برای دیگری به صورت کتبی و نوشتن القا کند و او هم با خوندن اون نوشته به مقاصد شخص راه پیدا کند و گاهی هم مقاصدش را با علامت دادن اعضا و جوارحش به دیگری القا میکنه، شبیه آنچه را که با دست و سر و امثال اینها به دیگری تفهیم میکنند مقصودش را، و گاهی مقصود خودش را از ناحیه الفاظ برای دیگری القا میکنند. امور اشاره‌ای از باب اشاره و علامت و اعضا و جواره میبینید اون یه طوریست که مطابق با طبیعت بدن پیاده میشید. حالا نحوه ربط وجودی تکوینیش چگونه است که میبینید با این که هیچ کس به بچه یاد نداد که تو اگر چیزی رو نخواستی سرت رو بالا به طرف عقب بر نگردن، مثلا یا به اون طرف ببر. میبینید اون به محض این که میگید فلان چیز رو دارید یا نه، اگر نداشته باشد خودش میبینید طبیعتا سر رو به طرف بالا و عقب میبرد که نه ندارد، اگرم داشت میگه دارم. و اگر میخواد اشاره بکنه به یک کسی که مثلا در این مسیر برو، اشتباه نمیگوید این وری برو. میبینید اشارات بدن و علامتهایی که مربوط به جسم است و اعضا و جواره عجیب مطابق با فطرت و طبیعت پیاده شده که معمولا انسان چه بسا در حرف زدن اشتباه بکنه، در نوشتن خطا بکنه، اما در اشارات با اعضا و جواره نوعا خطاها خیلی کم، مگر جایی که احیانا غفلت نفس نسبت به موضوع قضیه باشه، درست تصور نکرده باشه، شبیه این که اشتباها چیزی رو شنیده باشد که بهش گفتن فلون چیز رو دارید یا نه، ایشون اشتباها شنید که فلون چیز دیگر رو داره یا نه، احیانا اون رو جواب بده بگه نه. بازم این اشتباه مربوط به حرکت بدن نیست، ولی اینکه اونی رو که قصد کرد که بگوید نه، نگفتنش نسبت به اون درست بود، اون تا نسبت به اونی رو که مقصود اون علامت دهنده بود یا شنونده بود، ایشون چون اون مقصودش رو درست تشخیص نداد در مقام حرکت سر اشتباه کرد. این حرکت سر اشتباه نیست، بلکه از باب این که چون درست نفهمید حرکت رو بر اساس او تنظیم کرد. علامت های مربوط به بدن طوریست که اتفاقا توش اشتباهات کم پیش میاد، یا به تعبیر باید بگیم که اشتباهات در علامت بدن پیش نمیاد، مگر اونجایی که در محدوده ادراک نفس خطا تحقق پیدا بکنن و نفسم بر اساس خطای در ادراک حرکات بدن رو مطابق با اون تنظیم کنن که دیگری بگوید شما که داشتی فلون چیز را چرا سرتو با بالا بردی و عقب گفتی ندارم. میگه آقا پس شما فلون چیز خواستید، من اشتباه فهمیده بودم گفتم ندارم. این اشتباه مربوط به سر و حرکت سر او نیست، مربوط به فهم است. اما در مسائل کتبی چرا؟ انسان میبینی در مسائل کتبی عجیب اشتباه میکنه، خیلی از جاها رو با درست به نسبت خطا میبینی. در مسائل سخن گفتن و کلام و لفظ بازم اشتباه و خطا زیاد پیش میاد. بحث الفاظ یه بحث بسیار دامنه دارید. سوال مطرح میشود که به دنبال این سوال بخواییم درس رو پیگیری کنیم، اینه که آیا مراد از معانی رو که الفاظ برای اونها وضع میشوند اون معانی و مفهومی است که ما در مقام ذهنمون ادراک میکنیم، یا مراد از این معانی اون حقایق خارجی هم که به ازای اون حقایق خارجی و اشیاء موجود در خارج الفاظ وضع میشن؟ تشخیص این مطلب یک کار بسیار عمیق است. یعنی الان ما تا گفتیم کوه دماوند، این لفظ کوه دماوند برای اون معنایی را که ما در ذهن داریم، این دلالت بر اون معنای در ذهن ما میکنن، یا کوه دماوند این لفظ کاف و واو و ه و دال و میم و الف و نون و دال، این دلالت میکند بر اون شیء خارجی که در خارج به صورت 5000 متر ارتفاع هست و ترکیب یافته است سنگ و مثلا گل و امثال اینها. آیا این لفظ کوه دماوند برای اون موجود خارجی وضع میشود، یا این لفظ دلالت میکنند بر اون مفهومی را که ما در ذهنمون تصور میکنیم، بعد از ناحیه تصور اون چرا که در ذهن کرده این به سوی اون معنا میره؟ لفظ به ازای چی وضع میشه؟ اگر بگوییم که لفظ به ازای اون شیء خارجی وضع میشود، شاید بعضی از اشکالات مطرح بشه. و اگرم بگیم لفظ به ازای معنایی که خودمون در ذهن خودمون داریم، بعد از ناحیه این معنای در ذهن پی به اون موجود خارجی میبریم وضع میشود، بازم اشکالات دیگر شاید قابل فهم باشه. اون چرا که میشود به دنبال این پاسخ به راه بیفتیم، یه مقداری ذهن را نزدیکتر کنیم به واقع قضیه، خودمون را قرار میدهیم در موطن کسی که دفعتن خلق شده باشد، یا خودمون را قرار میدهیم در موطن کسی که وارد یک منطقه شد، الفاظ را کلمات را از اون منطقه میشنود اما پی به هیچی نمیبرد، نه در ذهن خودش میتواند برای اون الفاظ معانی رو تصور بکنه و نه میداند که این الفاظ رو این آقایان القا میکنن و بیان میکنن مرادشون در مقام خارج از این الفاظ کدومی که از این اشیاء خارجی است که میخوان با این لفظ و الفاظ اون مقصد رو به ما بفهمانن، در اون ممکن قرار میده. خب حالا رفتیم وارد یک شهری شدیم و مردم این شهر به بنده و جناب والی خطاب میکنن که به ما آب بدهید. فرضم این است که ما به اصطلاح اینها هیچ آشنایی هم نداریم، تازه لفظ آب رو شنیدیم و نمیدونیم که معناش چیه در ذهن، و نمیدونیم این لفظ را مرادشون چیه، چی میخوان از من که من باید برم او رو بیارم. بلذا اگر به شما گفتن آب بیاورید، شما در یک حالت تحیر قرار میگیرید، هم در ذهن هم در تشخیص خارج. اون وقت اشاره میکنید با دستتون، میگید که فلونش اینو بدم، اون طرف میگه نه این مقصود من نیست. شما میفهمید که پس اون لفظ به ازای این شیء در خارج وضع نشد. بعد میفرمایید به اینکه اون یکی چطور؟ فرض 10 تا متا رو دست میزنه و در نهایت دست میزند به یک مایه روان سرد کننده کذا و کذان توی داخل ظرف، میگه اینو میخواستید؟ میگه همینو خواستید. تازه میفهمد به این که این لفظ آب وضع شده یا قراردادی اعتبار شده برای یه همچین موجودی در خارج. حالا اگر همین یک بار در ذهنش ماند که لفظ آب معناش اینه، در ازای خارجیش موجود اینه، که به همین یک بار اگر باز دوباره بعد از 10 روز 20 روز یک ماه دیگر باز بهش بگوین آقا آب رو بیاور، ایشون بلا فاصله بر اساس اون صورتی که از اون ما حقیقت آب در خارج گرفته بود، زود میبینید که از لفظ آب به محض این که شنید در قوس صعود بلا فاصله به قوه خیالش میرود و این مفهوم را مطابق با اون صورتی را که در اون روز از اون شیء خارجی بر اساس لفظ القاء شده اون روز اخذ کرده بود، بلافاصله این لفظ رو تطبیق میکنن با اون صورت آب خیالی اون روز. میگه ها پس گفتن آب میار، منظور مثل همونی رو که اون روز از من خواستن همونو میخوام. یه در آب رو میگیره به تعبیر. اگرم با یک بار دوبار ذهنش خوب جا نیفتاد، این نیازمند به تکرار این عقل لفظ است و القا هست تا اونجایی که براش ملکه بشه. علی ظاهر حالا اینجا بحث بفرمایید، دنبال کنید مطلب را، جای تحقیق علمیه. علی ظاهر شما به محض اینکه الفاظ رو میشنوید، وقتی که الفاظ از گوینده القا میشود، سیر تطوری الفاظ در گوینده این است که قبل از آقای گوینده لفظ رو بگوید، قبل از اون تصور معنای او را می کند و وقتی تصور معنا کرد، تشخیص می دهد که اون معنا را در قالب این الفاظ به شنونده القا کند. چون برای اینکه فرمودید در قوس نزول تفکر انسانی مافوق مرتبه زبان، مرتبه اون حواس و قوای حسی است و مافوق مرتبه حواس پنجگانه قوه خیال و وهم و مافوق او قوه عقل، و فرمودید تا شی تمام مراتب وجودی را در قوس صعود طی نکند، هرگز در مرتبه مادون تنزل پیدا نمی کند. اگر شما یک حقیقتی رو در جانتون دارید، بخواهید از مرتبه عقل به وهم نیارید، از وهم به خیال نیارید، در خیال تصویرش نکنید، بعد یک دفعه بخواهید اون معنا را، اون حقیقت در ذاتتون را از مرتبه عقل دفعتاً بیارید در مرتبه زبان القا کنید، میبینید هیچ قابل کار نیست، اصلا نمیشه. برای اینکه بلا فاصله تمام این قوای واسطه بین مرتبه ماده تا عقل میان، بلا فاصله اون معنای کلی انسان رو مفهوم جزئی ساخته، این انسان خواست قوه خیالم میاد سریع اون کلی انسان رو شکل میسازد در تحت مثلا شخص خودش یا یه شخصی که جلوشه، تا بهش بگی آقا اون معنای کلی انسان مثل چی، میگه مثل فلانی. زود قوه خیال شکلشو ساخت و بیاد تا در مرتبه زبان، ایشون اون معنای کلی انسان رو به لفظ الف و نون و سین و الف و نون و به لفظ این آقا و این شخص به دیگری القا بکنه. همینطور که در قوس صعود نزول باید یک معنای از مرتبه عقل به مرتبه وهم بیاد، از مرتبه وهم به مرتبه خیال بیاد، از مرتبه خیال تازه بیاد در حس مشترک، در حس مشترک تمام صورهای داده شده خیال دخت دوز بشه، بعد انسان به وزان اون صور دخت دوز شده الفاظی را که از قبل براش بر اساس اعتبار قرار داده بودن بیاد در مرتبه زبان و اون چرا که در جان خودش دارد به دیگری القا کنه. دیگری هم که میخواد این حرف او رو بشنود، به محض این که شنید قوس صعود این حقیقت شروع میشه. ولذا الان مطلبی رو که گوینده دارد از قوه عاقلش مثلا یا از قوای دیگر ادراکیش تنزل میدهد و در مرتبه زبان که مرتبه نازله شأن مثلا نفس گوینده است به شنونده منتقل میکند، شنونده دوباره او را از همین مرتبه نازله میگیرد در قوس صعود خودش برد بالا میبرد. این طور نیست که قوه خیال گوینده بیاد در قوه خیال شنونده براش صورتگری کنه. همونطور که لفظ گوینده جدا بود و گوش شنونده جدا بود، گوش شنونده باید این اسواد را جداگانه از لفظ گوینده می گرفت، قطعا قوه خیالیشون هم باید به غیر از قوه خیال گوینده باشد تا اون الفاظی را که با گوش شنیده به طرف اون معانی بره، به طرف صورتش بره. ولذا گوینده دماوند رو دیده، از دماوند صورت علمیه‌ای داره، هم صورتش در مقام شکل داره میشه صورت متخیله، هم یک مفهوم جزئی ازش دارد خصوص کوه دماوند میشه بعد موهوم جزئی، هم میتواند ازش یک مفهوم کلی داشته باشد به صورت کوه دماوند. حالا میخواد در خارج کوه دماوند یک دونه باشد یا ده تا باشد یا هزار تا باشد، شبیه این که میفرمایید مثلا شخص مثلا بله احمد، حالا این شخص احمد یک مفهومی است که میتونه در خارج ده ها مستاق داشته باشد، این آقا هم احمد باشه اونم احمد باشه، و فعلا شما اون لفظ را این معنا را از اون کلیت آوردید در قوه وهمتون، گفتید مراد از احمد کلی نه احمد کلی باشه، مراد این شخص احمد باشه، بعد تا میخواید اشاره بکنید به اون شخص، قوه خیال هم میاد اون معنای جزئی احمد که مراد شما فلانیه صورتش رو هم برای شما تصویر میکنه، میگه منظور از من اون احمد همون احمدی است که فلان روز با هم دیگر دیدیم، یه همچین شکلی داره، یه همچین وضعی داشت، همین فلانی رو میگم. اون آقا هم تا به مرزینگیشون میگه، ایشون هم باز بلا فاصله مشغول قوس صعود است که اون چرا میشنود خودش تنظیم کنه، تطابق بین قوس صعود و قوس نزول پیش میاد، تا میاد اون چرا که تصور کرده در ذهن خودش و در قوه خیال شکلش هم داده در روی زبان لفظش رو برای دلالت اون معنا القا بکنه. وقتی گوینده این لفظ رو که میشنود عنایت داشته باشه، اگر گوینده قبل از شنیدن این لفظ از این شخص خاص قبل از اون این لفظ را شنیده باشه و پی به معنایش برده باشه و صورت خیالیه یم ازش داره و مفهوم جزئی رو ازش داره، تا به محض این که گوینده الان گفت کوه دماوند، آقای شنونده هم بلا فاصله میگه بله بله، اما بین اون شنیدنش تا این بله چند مرتبه با سرعت طی شده است. او به محض این که شنید کوه دماوند، چون نفس مجرد است، چون قوه خیال مجرده، چون نفس در مقام ادراک تجرد داره، زمان بر نمی داره که ما بگیم یک آن، چند ثانیه، چند دقیقه، زمان بر نمی داره. به محض این که گفتی کوه دماوند میگه بله درست. سرش اینه که در اون مراتبی که داشت ادراکش رو در درون انجام میداد، اونها هیچ کدامشون زمان نمیخواستن، چون کار قوه خیال در مرتبه خیال بر اساس تجردش زمان بردار نیست. تا این لفظ رو شنیده در جا قوه خیال صورت دماوند رو ترسیم کرده، آنی قوه واهمه مفهوم جزئیش هم گرفته و این آقا در جا به محض این که گوینده گفت کوه دماوند، ایشون بلا فاصله در جواب میگه بله آقا فهمیدم، به محض این که گفت آب میخوام، ایشون چون از قبل لفظ آب رو شنیده بود، شکل آب رو دیده بود، قوه خیالش آب رو صورتگری کرده بود و مشابه او رو که الان به محض این که شنید گفت آب، ایشون در جا به طرف قوه خیالش رفته، آب رو صورتگری کرده، میگه باشه. زود میبینید برای افتاده یه لیوان آب برداشت برای شخص گوینده حاضر کرد. خب الان تا این گوینده گفت آب، این لفظ آب یک لفظی ترکیب یافته است از اصوات و صوت و حروف، از اون نفسی که هوا و دمی که از ریه برمیخواد میومد بالا و حنجره خورده، تارهای صوتی خورده، صوت ایجاد شده، این تارهای صوتی این هوا رو زده به مخارج دهن، بعد میبینی زبان به انها شکلای گوناگون این هوا رو برده به اینجا به اونجا، صوت ایجاد شده و از این صوتها هم حروف تحقق پیدا کرده، از حروف مجموعه ترکیب ساخته کلمه شده، از کلمه مجموعهش کلام شده، تا آقا بگوید من آب میخواهم، برای من آب بیاورید، که چند تا کلمه در تحت یک جمله برای من آب بیاورید، جمله ای که چهار کلمه درست بشه قبل از تشکیل جمله مفرداتش رو درست میکنه، قبل از تشکیل مفردات باید حروفش درست بشه، قبل از تشکیل حروف باید صوت ایجاد بشه، تا از تحقق صوت حرف تحقق کنه و از تحقق حرف چینش حرفا کنار همدیگر طوری بشه تا کلمه درست بشه و از نحوه چینش کلمات طوری بشه که جمله درست بشه. الان اینجا نفس ده ها کار رو انجام داده. درسته که الان مقصود شما از این لفظ من آب میخواهم اصلا و اصلا شما در این که این لفظ من اسم است، فعل است، حرف است قرار نشدید. این لفظ من دارای چند تا حرف است قرار نیستید. این لفظ من حروفش از کدام یکی از حروف 28 گانه یا 32 حرف است قرار نشدید. در مقام کیفیت ترکیب اینها هیچ به ظاهر توجهی ندارید، اما تمام اینها رو نفس انجام داد. یعنی همین نفسی که به محض اینکه میخواد بگه من آب میخوام، تمام ذهنش الان اون آب خارجیه است که ایشون رو طلب میکنن، اما بیخبر از این که باز قوه خیالش برای اینکه بتونه این مطلب خودشو به دیگری القا بکنه، همین قوه خیال مفهومش رو به صورت شکل داره، اون شکلش را برای اینکه بتونه در مرتبه زبان بیاره القا بکنه به لفظ، آمده داده به حس مشترک. حس مشترک هم اون صورت رو گرفته دوخت و دوست کرده، بعد آمده تا در مرتبه زبان. در مرتبه زبانم باز بلا فاصله قوه خیال لفظ من رو با صورتگری کنه، لفظ برای رو هم صورتگری کنه، لفظ آب رو هم صورتگری کنه، لفظ میخواهم رو هم صورتگری کنه. تمام اینها باز در قوه خیال و در نفس تطورش رو انجام میده. اینها همه رو انجام داد. خب بعد به طرف معنا ره. سوال این لفظی که الان القا شده، آیا این لفظ برای اون معنایی که قبل از او در ذهن تصور شده، این لفظ دلالت بر اون معنا میکنه که شما از ناحیه اون معنا تصور اون موجود خارجی رو میکنی؟ که نحوه تصور اون چرا که در ذهن دارید از اون موجود خارجی رو باید از راه معلوم به ذات و معلوم به الارض حل کنید. شما چطور الان به محض این که شنیدید کوه دماوند میگید بله بله کوه دماوند درسته؟ بلا فاصله غرق در کوه دماوند خارج هستی، اما در این حال معلوم قبل از این که به اون کوه دماوند در خارج غرق بشوید، اول در کوه دماوند ساخته شده در خودتون غرق میشوید. اول میرید دنبال صورت خیالیه کوه دماوندی رو که قوه خیال همین الان دفعتا مشابه اون چرا که قبلا دیده بود انشاء کرده بود الان در جا انشاء میکنه، صورتشو میسازد، قوه واهمن مفهوم جزئیشو تفهیم میکنه، بعد شما میایید از راه اون صورتی رو که الان در ذهنتون انشاء کردید از اونجا این صورت حکایت میکنه از اون موجود در خارج. سوال آیا الفاظ که دلالت بر معانی میکنن، الفاظ اول دلالت بر صور علمیه ای رو که انسان در نفس داره میکنن، بعد اون صور علمیه ای که معلوم به ذات جنابالیه، اون معلوم به ذات حکایت میکند از اون موجود در خارج، یا نه خیر خود این لفظ را اصلا مستقیما برای اون موجود در خارج وضع میکنن؟ برای کدوم وضع میشه؟ خیلی مسئله. ظاهر قضیه نشون میده که هم آقای واضع هم مایی که بعد از وضع واضع به تبع ایشون الفاظ رو مصرف میکنیم باید مجبوریم که این مسیر رو طی کنیم. واضع آمده آقای وضع کننده لغت اول آمده این مایه در خارج رو دیده، صورتی از این مایه در خارج در قوه خیال خودش انشا کرد. اون آب در خارج معلومه بالعرض است، این آب در مقام ذهن که او تصورش کرده و شکلش رو ساخته معلومه بالذات است. بعد آمد گفت خب ما در مقابل این شیء در خارجی را که مشابه او رو در خودمون انشاء کرده ایم، اسم این مشابه در خارج رو چه بگذاریم؟ اسم او رو میگذاریم مثلا آب. در بین الفاظ تحقیقات میکنه، یه لفظی رو مطابق با این اسم براش قرارداد میکنه، بعد به من و شما میگوید آقا من به ازای اون موجود خارجی این لفظ رو وضع کردم. خود واضح طبق بحثایی رو که گذشت علاز ظاهر مستقیمن علا آمده لفظ آب رو وضع کرد برای اون آب در خارج، اما چه کنیم که این مستقیم نیست، برای اینکه قبل از اینکه او به آب در خارج اشاره کند باید مشابه آب رو به عنوان معلوم بذات در خودش انشاء کرده باشه، ولا این آقای واضح که اصلا آب رو به طور کلی ندیده باشه و مشابه او رو در خودش انشاء نکرده باشه چطور به فکر این افتاد که براش یه لفظی رو وضع کنه؟ پس قهرن وضع آقای واضح مترتب است و فرع بر آن است که خود واضح اول به اون شیء موجود در خارج علم پیدا کنه و نحوه علم ایشون نسبت به خارج هم این است، باید مشابه اون چرا که در خارج است در خودش انشاء کنه طبق اون مبنای شریفی رو که ما در دروس معرفت نفس بر اساس فرمایشات استاقا انتخاب کردیم. خب پس واضح هم که اگر لفظ رو وضع کرده در حقیقت لفظ رو وضع کرد برای اون چرا که خودش از خارج یافته، پس لفظ او دلالت می کند بر اون چرا که او در ذهنش دارد که اون چرا که در ذهنش دارد حکایت بکند از اون چرا که موجود در خارج است. شمای گوینده لفظ را از آقای واضح می شند، واضحی که آمد لفظ آب را وضع کرد برای معنای آب که از صورت علمیش پی می برد به اون موجود خارجی، به شما می گوید برای من آب بیار. شما هیچ تشخیص نمیدید چیکار کنید، اصلا نمیدونید، برای اینکه اولین بار به این لفظ برخوردید و اصلا نمیدونید یعنی چه. هر چم در ذهن میخواد یه تصوری هم بکنید نمیشه، ولی در ذهن تصور میکنه که برید این رو بیارید، میارید میگه نه این که آب نبود. باز میبینید اون تصوری که شما داشتید مطابق با اون تصوری که در ذهن واضح بود با هم تطبیق نکرد. تا اینکه آقای واضح میگه می آقا جان دست بده من، میاد و آب رو برای شما میاره و میگه آقای من از این به بعد بدان که من تا لفظ آب رو اطلاق کردم مراد من از لفظ آب این موجوده در خارج. خیلی خوب، درسته که الان مستقیم شما رو برده با موجود در خارج مرتبط کرده، شما رو هرگز با اون مفهومی که در ذهن خودش دارد منتقل نگرده، دست شما رو گرفته با اونی را که در خارج بود نشونتون داد، گفت آقای من وقتی لفظ آب گفتم بدان که مراد من اینه، وقتی که به شما گفتم کتاب معرفت نفس بدون که منظور این. خب شما الان لفظ آب رو از آقای واضح شنیدید، دست شما رو هم گرفته، اون شیء موجود در خارج به نام آب یا کتاب رو هم ایشون به شما نشون هم داده و تا به محض این که گفت کتاب معرفت نفس شما میگید بفرمایید، درست؟ میخوایم ببینیم که آیا لفظ کتاب معرفت نفس چه از ناحیه واضح چه از ناحیه شنونده که میخواد استعمال کند اون چرا که واضح وضع کرده در مقام الفاظ، آیا این الفاظ گوینده واضح با الفاظ شنوندهی که میخواد بعداً مشابه با واضح رو استعمال بکند مستقیماً به این موجود خارجی تعلق میگیره که این لفظ وضع شده برای این شیء در خارج، یا لفظ وضع شده برای اونی را که در ذهن واضح است و بعد در ذهن شنونده با اونهایی که میخوان به تبع این آقایی که وضع کرده استعمال بکنن، بعد از ناحیه اون چرا که در ذهنشون هست منتقل به خارج بشون و برای خارج ببینیم کدومه. علی‌الظاهر طبق بحثایی رو که پیش آوردیم الان معطلی نداریم، در هر دو بخش تصدیق می‌فرمایید که لفظ وضع می‌شود به ازای اون چرا که در مفهوم ذهنی و در صورت ذهنی است، اما این بحث دقیق دیگه در مسائل منطق مطرح نیست. این بحث دقیق در فلسفه است. منطقی میگوید آقا شما تا لفظ آب رو شنیدید بلافاصله میدید اون موجوده در خارج رو احساس میکنید. اما فلسفی میگوید نه خیر، من لفظ آب رو شنیدم، اون موجود در خارج رو آیا از قبل دیدم یا نه؟ اگر دیدم اون موجود در خارج که نیامده تو من، که من قطعا از اون موجود در خارج قبل از این که بفهمم اسمش رو میگوین آب، من از روی صورت علمیه ای رو باید بگیرم و انشاء کنم. همیشه بین لفظ و خارج معنا این وسط حجاب، دائما حجاب. این چه بخواییم که نخواییم معنا حجاب. الان تا به شما بگوین آقا امام، شما چه بخواهید چه نخواهید از این لفظ امام، درست پی به اون امامی که در جماران بود از دنیا رفت و رحلت کرد، درست پی به اون میبرید، اما چه بخواهید چه نخواهید اول به صورت خیالیهی که در ذهن خودتون از قبل ساخته بودید و دارید، اول پی به اون و از اونجا منتقل میشوید به اون شیء در خارج. ما از جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه هیچ شکلی رو الان به ظاهر نداریم. تا بگوییم که آقا شما شکل جناب امیرالمؤمنین، حالا یه وقتی میگیم امیرالمؤمنین، از این معنا یک شخصیت بزرگواری رو در 1400 سال قبل قصد میکنیم. اما به شما بگیم آقا شکل امیرالمؤمنین، شما الان از شکل امیرالمؤمنین از لفظ شکل چه میفهمید؟ بله گرفتار میشید. با اینکه از لفظ جناب امیرالمؤمنین میدونیم که یه شخصیتی، اونم برای ما چون گفتن نقل کردن و امثال اینا، اما ما الان مثال رو در یه جای پیاده میکنیم که الان شما هیچ راهی برای بفرمایید آقا شکل امیرالمؤمنین. بله حالا بیا چطور شده؟ از شکل امیرالمؤمنین پی به چی خارج بردی؟ که نمیشه. از شکل امیرالمؤمنین در ذهن خودت هم الان چی داری؟ بازم نمیشه. مجبوری که وقتی میخوای شکل جناب هستمیر رو برای خودت یه نحوه تمثیل بکنی، تصویر بکنی، هی میای در بین اشکال فرض بزرگان و علما میگید مثلا شکل امیرالمؤمنین مثلا شبیه جناب علامه طباطبایی باشه، بله مثلا هی دور بزنید، مثلا ایشون مثلا فرض عکس جناب سید علی قاضی رو دیدید و شاید شکل ایشون شبیه مثلا جناب قاضی باشه، بعد میبینید نه خب میگه از کجا شد نباشه و میبینید گیر افتادید. چرا این لفظ دلالت بر معنای خارجی نمیکنه؟ یعنی حکایت کنه لفظا، چون لفظ اونیست که ما رو به طرف اونی که میخواد برسونه و این لفظ فعلا الان ما نمیتونیم برسیم. چرا؟ برای اینکه از قبل مشابه اون صورت علمیه چیزی انتظار نکردیم. اما در منطق نخه این ظرافت عقلی در منطق نیست. پس از اون چرا که در مباحث امروز گذشت این مطلب روشن میشه که الفاظ به ازای معنایی وضع میشوند، در فلسفه به ازای معانی وضع میشوند که ما در ذهن خودمون اول تصور میکنیم، بعد اون معانی متصوره در ذهن، حالا یا صورت خیالی است یا مفهوم است، اون معانی به صورت خیالی حکایت میکند از موجود در خارج، که اون معنای صورت علمیه در ذهن را از اون جهت که حکایت میکند از اون موجود در خارج، در درس 80 و 81 فرمودید که ازش تعبیر میکنیم به وجود ذهنی. و از اون جهت که قبل از این که من این صورت علمیه رو در خودم انشاء بکنم یه همچین صورتی رو نداشتم، نفس من خالی بود از یه همچین صورتی، اما الان که همچین صورت علمیه‌ای رو به دست آوردم، نفس من که قبلا نداشت الان دارا شد. این دارایی صورت علمیه برای نفس رو می‌فرمایید علم، که لفظ اولا دلالت می‌کند بر اونی را که در دل دارد، در نفس دارید، بعد از اونجا پی می‌برد به سوی خارج. منتها
لخ اولا دلالت بر صورت علمیه به ما هو علم نمی کند، بلکه دلالت می کند بر اون صورت علمیه به اون جهت که حکایت از خارجه، به اون جهت دلالت می کند. ولذا الفاظ را با معانی موجود در ذهن و اون معانی موجود در ذهن از باب این که آینه برای اون موجود معلوم بالعرض در خارج، این الفاظ دال بر اون آینه می کنن و از طریق آینه اون بیرون رو می بینن. فتحصله که نتیجه این میشه شما به محض این که لفظ رو کسی به شما گفت شنیدید، بلا فاصله از ناحیه لفظ میرید به طرف آینه اون مفهوم و معنا و صورت علمیه که در ذهن دارید. اون آینه صورت علمیه در ذهن شما مشابه اون چرا که در خارج گرفته و در خودش انشاء کرده، اون رو به شما می نمایانم. شبیه این که الان در درون یک آینه شکلی رو می بینید، منتها وقتی می خواهید، درست عنایت بفرمایید، حرف لطیفه، منتها وقتی می خواهید از ناحیه این لفظ به طرف آینه رو کنید که از آینه طیب اون معنای موجود در خارج بروید که آینه شکل اون خارج رو به شما نشون بدهد، اگر بخواهید از ناحیه لفظ به خود این آینه از اون جهت که آینه هست نگاه بکنید، میشه علم. اینجا شما رو خارج رو نشون نمید، اما از این جهت این آینه که دارم بیرون رو می نمایاند آینه نفس را به صورت علمیه رو نگاه بکنی، اینجا میبینی اونچنان این آینه شما رو غرق در خارج کرده که از خود آینه بیخبری. منطقی که میگوید لفظ به ازای موجود در خارج وضع شده است، به لحاظ این که منطقی نگاه میکند به آینه صورت علمیه، صورت علمیه اونچنان خارج رو نمایشش میدهد که ایشون از دیدن خود آینه غافله، بلکه از دیدن اون صورت منقوش در آینه است. ولذا خیال میکند که لفظ به ازای اون موجود در خارج وضع شده، و حال این که لفظ به ازای اون صورتی که در این آینه هست وضع شده و اون صورت اونچنان شمای بیننده را و شنونده را غرق در خارج کرد که از خود آینه بیخبری. حالا یه وقتی یک آقای دارد حرف میزنه، میگوید من آب میخواهم، شما به جای این که از لفظ آبش پی به اون معنای موجود در خارج بروید و اون صورت علمیتون را آینه قرار بدید که بیرون رو ببینید، تا لفظ آب رو شنیدید به تو خود همون لفظ آب میخواهید تحلیل کنید. میگید راستی لفظ آب رو که ایشون گفته ترکیب یافته از چیه؟ طرف به شما گفت من آب میخوام، اما شما اینجا تو فکر فرو رفتی به جای اینکه برید دنبال آبی که ایشون میخواست. بله این لفظ آب ترکیب از دو حرف الف و ب، حالا این اسم، این فعل، این عربیه، این فارسیه، این ترکیه، این گلکیه، این مثلا فلان لفظه، شما تو اینجا قرار شدی. طرف میگه بابا آب بیار. میگه که راستی بگو که این لفظ آب عربیه، ترکیه، فارسیه. معلوم میشه که از این لفظ پی به معنا برده، اما به جای این که اون معنا را آینه قرار بدهد که در خارج غرق بشه بره دنبال او، در خود این صورت علمیه معنا الان به تفکر نشسته. گاهی میشه که ما الفاظ رو میشنویم، به جای اینکه به طرف اون معانی خارجی واسطه قرار بدهیم برویم، در خود اون واسطه ها غرق میشویم. اینه که خودش غفلت میاد. اون بزرگوار به یه بزرگوار دیگر فرمودن که شما که لفظ رو میگویید اون معنا رو در ذهن تصور میکنید، مثل این است که آینه دارد کوه دماوند رو به شما نشون میده، شما با آینه نگاه میکنید، به جای اینکه کوه دماوند و آینه رو نگاه میکنید میگید آینه جیوهش چجوری شده، رنگش چیه، مثلث است یا مستدیر، مربع است یا فلان. بله تو آینه غرق شدی. اون آقا فرمود نمازی که تو میخونی دنبال اون معنای تو ذهنی، مثل اینکه داری آینه رو داری سبب سنگین میکنی، اون صورت رو نمیبینی، اون صورت دیدن مشکل. درست؟ عنایت داشته باشید. میخوایم مقدمه میگیریم برای پیاده کردن حرف آقا. و اون این در امور مادی و طبیعی، ما چون قبل از این که لفظ رو بگیم، قبل از این که از این لفظ یه معنایی رو در ذهن بسازیم، اولا به واسطه ذهنمون با اون موجود خارجی مرتبط میشیم. تا گفتیم کوه دماوند، اصلا جناب عالی در ذهنت تصور به این فکر نیستی ببینی کوه دماوند لفظش چگونه است، چگونه دلالت میکند بر اون معنایی که در ذهن داریم. اینها بلافاصله میبینی تو اون کوه دماوند در بیرون غرق میشوی. چرا؟ برای اینکه اینجا مدرک شما معلوم شما، مدرک شما معلوم شما به علم شما در آمده و شما واقعا از او صورت علمیه رو گرفته اید. امور مادی راحت، تا لفظ رو ما بگیم که انهام مثل این که اصلا به طرف معنای در ذهن نمیریم، مستقیما میریم خارج. الان تا بنده بگم هست آقا، شما هرگز دیگه نمیرید بگید تو ذهن ما. خب ببینیم که از آقا تو ذهن ما چه معنایی داره. میبینید بلافاصله رفتی شکل مبارک ایشون رو الان ترسیم کرد، تو اونجا داره دور میزنه. تا گفتم آقا قم، قلم بلافاصله اون روزی که مسافرت رفته بودی در قم، میبینی تو اون مسافرتت داری دور میزنی، مشهد مقدس داری اونجا دور میزنی، مکه مکرمه داری اونجا دور میزنی. ام عنایت داشته باشید، ام نماز چون الفاظی وضع شده برای مفاهیم و معانی که اون معانی همه مجردات عقلیان و ماورای طبیعتن و چون هنوز با اونها انسی نداریم، مثل این است که به شما میگن آب رو بیارید، ایشون نه هنوز اون آب خارجی رو دید، نه هنوز مشابه او چیزی در ذهنش داره، هر چم فکر میکنه گیج و گنگه. بله تو رساله خونده که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان، اما هر چی اینجا دور میزنه میبینه هیچی از خدا خبر پیدا نمیتونه، چون اونها مجردات عقلی هن و مقام فوق تجرد هن. تا کسی نچشد و نبیند و نیابد هرگز نمیتونه از الفاظ نماز پی به خارج ببره. اینه که اگر کسی میخواد در نماز حضور تام داشته باشد، حضور تام این است اول چشیدن پیدا بشه بعد حضور پیدا بشه. اصلا تا چشیدن پیدا نمیشه حضور تام پیدا نمیشه. مثل اینکه شما اصلا آب رو ندیدید، هیچ وقتی هم نشده یک کسی دست شما رو بگیره این آب به شما نشون بده و الان بنده لفظ آب رو بگم به شما رو هم از شما بخوام که حتما باید لفظ آب برای من بیارید. خب ما نمیتونید آب بیارید. خب حالا میره این داخل پرانتز بحث قبلی هم یه مقداری بازتر شده. حالا میایم در اینجا لفظ شما چی آقا جان؟ الف و ب هست، آب. معنایی رو که در ذهن خودتون دارید یه چیزی هست که تصور در ذهن اینوید داشته باشی. لفظ الف و ب آدم رو سرد میکنه؟ نه. تشنگی رو برطرف میکنه؟ نه. خیلی صورتی از اون آب در خارج هم در ذهن خودتون داری؟ دریای مازندران رو دیدید، آب باران رو دیدید، آب چشمه رو دیدید. الان به محض این که لفظ الف و ب آب رو شنیدید، بلا فاصله اون صورت علمیه در ذهن رو هم به ذهنتون می آورید. آیا اون صورت علمیه در ذهن هم که اگر شما سیراب باشید اون صورت علمیه شما را تشنه باشید سیراب میکنه؟ میکنه آقا جان؟ الان به ظاهر نه، به ظاهر نه. خب پس کدوم آب است که آدم رو سیراب میکنه؟ لفظ الف و ب نه، معنا و صورت علمیه ای رو که مشابه اون شیء خارجی در ذهن داریم این هم نه. اون آبی رو که در خارج موجود است و برای خودش یک نحوه وجودی داره، از جنبه بافت مثلا فرد شیمیش ده ها مطلب داره و هزاران فرمایشات داره، اون یکی رو اگر بیارم و بنوشم اون یکی سیراب میکنه. پس لفظ الف و ب که یک لفظ است نسبت به اون موجود در خارج چه مقدار میتونه حقیقت او رو برای ما بیان کنه؟ جز این که فقط و فقط یک روزنه‌ای باشه که ما از ناحیه این لفظ بدونیم که باید به طرف او برویم. اما خودش چیه؟ شاید هزاران اسرار توش باشه که هزارها سالم بشینیم و آب 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 بکنیم و به واقعش نرسیم، اصلا نمیتوانیم از لفظ چیزی از واقع پیدا کنیم، جز این که الفاظ یک روزنه‌ای هم ما را از اینجا به طرف اون واقعی هدایتی بکنن. این تازه یه مرحله بحثه. اونی را که در مورد صور علمیه گفتم که الان به ظاهر اگه جناب علی تشنه باشی الان روزه داری، تا به محض این که گفتیم آب تشنه هستی سیراب شدی، اگه سیراب شده باشی که روزت باطله. که اونی را که فقه میگوید روزه رو باطل میکند کدوم آبه؟ لفظ آب نیست، مفهوم و صورت علمیه آب در ذهنم نیست، بلکه این لفظی که از اون مفهوم و صورت علمیه حکایت میکند که این لفظ آینه اون آینه است، که اون آینه آینه اون موجود در خارج است، اون موجود در خارجی که اگر بخوام بخورمش اون روزه رو باطل میکنه. میبینید که لفظ نسبت به خارج چقدر میتونه تمام حقیقت او رو بیان کنه و اندازه ای هست در امور حتی امور فقهیه. لفظ روزه رو باطل نمیکنه، معنا روزه رو باطل نمیکنه، اون موجود در خارج اون اگر بخواد بیاد در بدن انسان اون روزه رو باطل میکنه. ببینیم بین لفظ و بین این مفهوم با اونی که در خارج است چه فاصله است. حالا بفرمایید لفظ موجود در خارج در آب شاید میلیون ها سر داشته باشد، از جنبه تکوینی، نحوه تکونش، کیفیت ادامه تکوینش، حفظ کی رو میکنن، اون هیکلش رو، بافتش رو کی اینجوری ساخته است و و و و حرف پیش میاد. همینطور که در من کیستم بنده و جنابالی الان حرف پیش آمد و 90 درس خوندیم تازه فهمیدیم که هنوز هیچی رو نفهمیدیم، اگر خود اون آبم بنشیند بگد من کیستم، از کجا آمدم، به کجا میروم، چی هستم، چجور یافت شدم، و او هم بخواد من کیستم خودش رو برای خودش باز کنه، زبان حالش رو به قال در بیاره و زبان حال و قال رو به کتاب در بیاره، تمام دانشمندان جهان رو متحول کنه هستن. اما این لفظ الف و ب چقدر در مقابل او میتونه حقیقت داشته باشه؟ یک لفظه، اونم با یک چیز نوشته میشه و با یه لفظ هم در جا گفته میشه، درست؟ این لفظی رو که نسبت به اون معنای خارجیه ای دیگه هیچ چیش رو نشون نمیده، هیچ چی نشون نمیده. اون شیء در خارج چی آقا؟ اونو باید یه دانشمند ببره تجزیهش کند، فیلسوف بیاد ده ها حرف تو موردش پیاده کنه و خداییش اگر اهلش باشیم خود همون آب رو به زبون در بیاری، قشنگ آب بشین برای بند و شما کلاس بگذاره، بگی آقا میخوای بفهمی من کیستم، من اینم، بفرما تو بشیم حرف بشون. این که از صحابه فرمودن عالم علم انباشته روی همه، چون اونها به حرف در نمی آین و از خود خبر نمی دن، ما زور می زنیم با تحقیقات، با علوم تجربی، با علوم دیگر فکری، میگیم آقا آب بافتش اینه، ترکیب یافته است از دو عنصر مثلا فلان و فلان، بعد اون عنصرها نحوه تکونش چیه. تازه باز همه این حرفایی رو که می زنیم باز ما تو الفاظ غرقیم، ما تو مفاهیمی که تو ذهن داریم نه در خارج. خود آب بیاد من کیستم خودش رو معرفی کنه، شاید هزاران سال هم ما زانو بزنیم فقط بخوایم به من کیستم آب که بیانش رو خودش میخواد بکنه نتونیم، بله وقت نداشته باشیم بشینیم. حالا که میفرمایی لفظ آب، این لفظ آب چیه؟ اون آب خارجی رو برای شما تبیین میکنه، جز این که این لفظ آب شبیه یک فلش تابلویی میگه آقا خیابون این طرفیه، حالا این خیابون آسفالتش چیه، چجوری ساختنش، مهندسش کی بود، چجوری نقشه برداری کرد، نوع آسفالتش چیه، قطر آسفالتش چیه، حجم آسفالتش چگونه است، نحوه غیرش چیه، نحوه شنیدیش چگونه بود، زیرسازیش چه بود. تابلو همین میگه آقا جاده اینه، جاده اینه، آقا پدر اون مهندسین و پدر اون کوها در آمده تا سنگ درست کنن، تا شن درست کنن، تا غیر درست بشه، تا چه. شاید میلیون ها سال گذشت، هزاران سال گذشت تا این سنگ و غیری که آمده اینجا مصرف شده از جنبه تکون در خارج تکون پیدا کنه و آقای مهندس هم بیچاره 20 سال قبل رفته درسشو بخونه و هزاران کارگر هم مشغول بودن تا اون متن خارجی جاده رو در خارج پیاده کنن. فقط این تابلو میگه آقا اینوری بود، همین اینجا، این چی میتونه اونها رو نشون بده؟ آیا این تابلو میتونه اون نحوه سنگسازی رو نشون بده؟ این تابلو میتونه اون نحوه جاده سازی رو نشون بده؟ این تابلو اون غیری که در اینجا مطرح شده رو میتونه برای شما بیان کنه که اون حقیقت غیر چجوری تشکیل شده و هزاران اسراری که در اون حقیقت هست این تابلو چیشو میتونه نشون بده. الفاظ نسبت به معانی اینه. حالا تازه اگر ما لفظی داشته باشیم که این لفظ دلالت بر معنایی بکنه که اون معنای در خارج و اون موجود در خارج مراتب داشته باشه، میفرمایید سور اسرافیل، سور میره تو کتابهای لغت وقتی خوب که درست میشینید معناشو که گوش میکنید که انا مثل یک بله دمی آقای بله اینایی که آهنگرن مثل دمی رو میمون. بله چطور این آقای آهنگر دمی دم میزنه آتشش برافروخته میشه؟ کتاب لغت رو که میری مراجعه میکنی میبینی کلمه سور اسرافیل نهایت معناش اینه. حالا بفهم این سور رو گرفته، وقتی قرآن میگه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، حالا آقا آهنگر رو دیده، اون دمیدنش هم دیده، گاهی هم میگیره با دهنش فوت میکنه با یه لله چیزی، اون رو هم میبینی. بعد حالا میشینه فکر میکنه که خدا هم یک حضرت اسرافیل مثل آهنگر داره، یک لله هم به دهنش گذاشته و ایشون هم یک لب و لوشه هم داره، یک ریه هم داره، نفسی هم ازش در میاد، بعد میگن فوت، همه مردم میبینن. حالا بفرما بشین مقابل اشکالاتش، چه سوالهایی مطرح میکنه و و و به تعبیر آقا جان قربانش فرمود که با هیچکی دعوا نداره، فقط با جهل خودش دعوا داره. بس فهمید، برای اینکه خیال کرده لفظ اینه، معنا هم همین اندازه است و به این لفظ به تمام حقیقت معنا رسید. بعد هم حالا میشینه هزاران سوال مطرح میکنه، خب آقا اگر اینه آخه اینجا یه جوگی آهنگر بنده خدا فوت بکنه، خب یه تکه اون بلندگوش چقدر بزرگه؟ وقتی میاد کوه دماوند و آسمونها و افلاک رو که میبینه تمام عالم را، بعد میاد به فکر اون، ولی اون للهی که میخواد توش فوت بکنه به فکر اون میاد، میگه خب اینجا که برای یک آتشه در حد نیم متر یک متر آقای آهنگر یک دمی به این اندازه پوستین کذایی داره، پس اون جناب جبرئیل با دمی چقدر بزرگ باشه؟ یا الله، حالا ذهن و بخیار هی میسازه و هی میسازه و هی میسازه، فقط با خودش جنگ میره. بعد حالا آقا اینها چیه قرآن میگه؟ اینها دیگه یعنی چه؟ فلان میفته به جان قرآن، میفته به جان روایات، تا یک انسان کارکشته اهل فنی پیدا بشه بیاد در درس 92 به ما بگه آقا جان این لفظی که جناب عالی میشنوی، این لفظ را اولا خود این لفظ یک حکایتی میکند از اون دمی فرض اون آقای در خارج، این لفظ نسبت به اون دمی چقدر میتونه تمام حقیقت اون بله اون دمی رو به شما معرفی کنه؟ چقدر میتونه؟ اون خودش باز یک عالمی داره، اون خودش یه هزاران حساب و کتابی داره. بله تا این نظام هستی دست به دست هم بدن همون یه تبل و همون یه شیپور رو تشکیل بدن که الان جماد به ظاهر میگیم، این خودش میلیون ها اسرار داره. خب آقا خیال نمی کنی که دیدن این رو که میفرماین انسان فرشته ها رو میبیند، ملائکت الله رو میبیند، چون این آقا در مقام دیدن فقط با همین چشم مادی چیزهایی رو دیده و عادت کرده و خیال میکنه که باز خدا و پیغمبر و حقیقت و وحی اونها رو هم با این چشم ببینه. آقا جان جناب عالی خیال نمیکنه که این دیدن علاوه از مرتبه مادی و طبیعتش که هزاران اسرار توشه و حقیقتا هم آدم رو سرگردون میکنه و به حیرت میرساند، فکر نمیکنه که این لفظ دیدن دلالت بکند که یک معنای بالاتر از این، یه حقیقتی بالاتر از اینم باشه به نام دیدن خیالی، به نام دیدن مثالی؟ اون چطوره؟ وقتی اینو بشورانیش الان میبینید جنابالی هم سور اسرافیل به دست گرفت. این آقایی که جمود پیدا کرد فقط در مرتبه دیدن با چشم، الان اینو میبینید برنگیختیش، بلندش کرد، خوش آمد، خوش دیدن این اندازه نیست، یه دیدن در در مقام خواب هم داری. حالا جناب عالی میخوابی اون همه رو دیدی، اونها رو با کدوم چشم دیدی؟ میگه راست میفرمایی، ای عجب، ما خیال میکردیم که لفظ دیدن همینه که. بله راست هم میفرمایی. خب جناب عالی در خواب بیننده هستی یا نه؟ دیدن در خوابم تحقق دارد یا نه؟ بله آقا جان راست میفرمایید. حق بالاتر. برویم دیدن عقلی چطور؟ اگر کسی بگوید من حق رو میبینم، مراد از این دیدن رؤیت، رؤیت عقلی باشه، نه رؤیت حتی مثالی، نه رؤیت مادی و طبیعی. اون چطوره؟ میگه آقا جان مگه دیدن عقلی هم داری؟ میفرماید اون چرا که با عقلت میابی و میبینی بدون شک، بدون تصور، اون یک نحوه دیدن نیست؟ چرا؟ اون چطور؟ میگه درسته. دیدن قلبی چطور؟ بازم حقه. دیدن نفسی چطور؟ اونم حقه. دیدن وهمی چطور؟ اونم که درسته. دیدن روحی چطور؟ درسته. 8 مرتبه است آقا در کتاب شریف عیون درست کردن فقط در دیدن. اون هم هر مرتبه ای که تازه در این دیدن ظاهری که تمام دانشمندان عالم جمع شدن تا بفهمن سرش چیه، باطنش چیه، ممنونشون چه عمرها مصرف کردن، چه زحمتها کشیدن و متشکر که چه کارهایی کردن. اگر به اینها بفرمایی آقا لفظ دیدن که خیلی راحته، شما این همه دارید تحققات میکنید، همون اون واقعیت دیدن مادی را نتونستید درست کشف بکنید، به حقیقت اگر انصاف داشته باشم میفرمایم نه خیر آقا، هنوز کجا، هنوز که لفظ دیدن همون دال یه و دال و نونه، معناش همونی که در ذهن هست که میدانید، اما اون خارجش که این لفظ به ازای اون وضع شده، تازه خارج مادیش توریست که این همه بندگان خدا زحمت کشیدن، بازم به حقیقت منصفانه میگوین آقا هنوز ما اونی که در دیدن مادی طبیعی خارجی تحقق دارد، هنوز به یک سر از میلیاردها سرش شاید نرسیدیم. آقا جان خیال نمی کنی که همینجور که این لفظ دیدن را در دیدن ظاهری مادی و طبیعی که الان از دوران شیخ الرئیس ها گرفته تا الان در بحث افساق هر روز چیز جدید کشف میشه، هر روز بطن جدید و فی بطنهی بطن و در باطن اون باطن باز دوباره باطن دیگر، باطن دیگر، باطن دیگر، خیال نمی کنی که این لفظ را، این لفظ دیدن خیلی جزئی متعارف خودمون را که میگیم من میبینم، این لفظ را که هر روز علم جلوتر میرود هی باطن داره، هی باطن داره، هی باطنش در میاد، باز میگوین آقا باطنها داره، باطنها داره، خیال نمی کنی که اگر گفت ازا زلزلت الارض زلزالها، این هم باطنها داشته باشه، باطنها داشته باشه، اونم تازه باطنش در مرتبه طبیعت، تازه این یکیش هزاران باطن داشته باشه، اون باطن زلزله در نشعه مثالیش، اون باز به مراتب از اینها به مراتب بالاتر باطنها داشته باشه، خیال نمی کنی که همچین چیزی هم باشه که به محض اینکه الفاظ رو شنیدیم به طرف روایات و آیات می رویم و اون چرا که با اونها معنوس هستیم در نشعه طبیعت رو حالا گرفته. حالا بفرما بیا درستش کن. ازا زلزلت الارض زلزالها، زلزله آمد، زمین منفجر، آفتاب منفجر شده، تمام عالم منفجر شد، این یکی. و اخرجت الارض و اثقالها، چه چیزها می سازه. یوم ینفق فی الصور فتأتون افواجا، یک اسرائیلی که باید قد و قامتش از کل آسمون ها و همه باید بزرگتر باشه دیگه، یک دود و شیپوری هم داشته باشه که این شیپورش وقتی رو میکنه کل آسمون ها همه در مقابل شیپور باشن، تا فوت میکنه همه بمیرن، تا فوت میکنه همه زنده بشن. یه همچین چیزهایی تو ذهنش داره. ببینیم الفاظ نسبت به واقع چه هستن عزیزی. خیلی حرف میخواد این درس. خیلی الان خود درس رو مطالعه بفرمایید، الحمدلله خیلی روشنه، ظاهره، آدم زود به معانیش پی میبره. اما هست آقا یک رساله ای نوشت دارن و مشغولم که حس میزنم انشاءالله میخواد 1001 اصل بشه. اون میشود الاصول الحکمیت و الارفانیه، که اصول ها کد و رمز های فلسفی و عرفانی. یکی از اون کدها اینه که الفاظ نسبت به معانی روازنن. اونم تازه میگیم روزنه، باز لفظ نداریم. مثل اینکه اینجا نشستی از یک روزنه کوچکی آفتاب رو نگاه میکنی، یعنی آفتاب آمده در این روزنه تو جا گرفته، یا تو به اندازه این روزنه داری اون حقیقت به این عظمت رو از دور داری میبینی؟ برای تا ببینیم قرآن چه میفرماید، تا ببینیم روایات ما چه میگوید، اونها که میفرماین شما معاد دارید، قیامت دارید، برزخ دارید، قبر دارید، همه کارتون حساب داره، کتاب داره، حساب و کتاب، یعنی که یه کتابی رو اونجا می‌نویسن و میارن تحویل شما میدن، یا اون چرا که در خودتون نوشته اید تحویل شما میدن، اون نوشته خودتون را که من کیستنتون در آمده، خروج از عادت پیدا شده. تا الان میگفتی من همین مقدارم، اما وقتی از این عادت و خویی که با این منت کردی در آمدی، میبینی نه خیر، فقط یک دیدنت رو باطن هاست، فقط یک دیدنت رو بندگان خدا. این همه دانشمندان هنوز میخوام به سرش برسن، هنوز نتونستن برسن تا به دیگر. حق است که بفرماین عالم یعنی علم انباشته روی هم، همینجور علم هر که بروی انباشتگیش تموم نمیشه، هم عالم غیر متناسب.